واقعا اگر که یه چیزی از یه نفر فهمیدیم چیکار میکنیم؟
معلومه، افشاگری، نامه سرگشاده، نامه سرتنگ، نامه سرنیمه تنگ و اصلا می چیزایی که خدا رو شکر ما بنزه کافی تو جمهوری اسلامی داریم. یعنی خدا نکنه سر یکیو یکی بفهمه، یعنی من بفهمم که مثلا یک مسئله یه نفر در یه زمانی داشته، بعد حالا یه وقت مثلا با او درگیر شدیم یا کاری کرده او یا ما مثلا یه کلی باش پیدا کردیم، از یه کارایی میکنیم، یه مثلا من حالا فهمیدم که ایشون مثلا در فلان جا یک نکته ای داشت، آقا اصلا یعنی کوچکترین فرصتی پیدا بکنم هوار میزنم که این کارو کرده، اون فلان جا اون کار، حالا یه چیزی تو فهمیدی اتفاقی درست متوجه شدی یک مطلبی بوده، کلید گنج که دستت نیافتاده که انقدر خوشحالی رو تو برگردون، اصلا یه چیزی میخوای ببینی برگرد، وای حواظم بردن بذار فیلم بگیرم داشته باشم بر رو برشی ثبت میکنی، اگه اتفاقی هم هست رو تو برگردون. تو این نهی از منکر رو نمیخوام نفی کنم، میخوام میگم خیلی جا آدم چشش رو باید ببنده، پرده دری کنیم فلان، بعد رو چیزی فهمیدیم یه آدم محترمی مثلا یه اشتباهی کرده، بگیم آقا یه امر مخفی یه وقت علنیه، مثلا من میگم آقا این چه وضع سهمیه بندی بنزین بود، ولشون آقا چشم پوشی کن، از چی؟ مگه از اون موضوع بعد مخفی داره که آدم چشم پوشی بکنه؟ یه بالاخره شیرینکاری درجه یکی کردن حضرات در بحث بنزین و فلان، اون به کنار، منظور من چیز دیگریست. در یه جایی ما حالا فهمیدیم کسی اشتباهی کرده، هوار بزنیم. این احتمالات معنایی که در مورد صفح جمیل بهش اشاره کرد، و اینجور به شما عرض بکنم اون کسایی که بزرگترن و اهل صفح جمیلن میگن خیلی لذت بخشه که آدم یه مثلا چیزی از کسی دیده، کسی اشتباهی کرده، ظلمی با آدم کرده، آدم میگذره، به روش نمیاره، ولش کن، انتقام نمیگیره، سرصدا نمیکنه، این باعث گنده شدن آدم میشه، یعنی سینه آدم فراخ میشه و بزرگ میشه، تا اینکه یه کسی مثلا یه دونه آب نبات مال من بوده و اشته خورده، آب نبات ما رو خورده، این نبود که ما نفهمیم، هر دفعه میبینیم چطوری خانم آب نبات فلان، برای یه آب نبات ده بار تا الان گفتی. رد احتمال نسخ آیه با آیات جهاد، بعضی هم میگن این آیه فصفح صفح الجمیل که پیامبر گفته شده این نسخ شده، بعدن میگیم کجا نسخ شده، میگن با آیات شریفه 73 و 123 سوره معرکه توبه، جزء 10 سوره معرکه توبه، من تا نگفتم قراناتون برمزه، میگم نسخ شده با آیات فلان، یعنی اینو بیارین دیگه، انقدر متعبدن همه که تا من نگم آیه فلان رو ملاحظه فرمایی دست به قرآن نمیزنن. 73 و بعدم 123 آیه شریفه 73، یا ایها النبی، ای پیامبر، جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، با کفار و منافقین بجنگ و بر اونا غلظ علیهم. صفح الجمیل دیگه چی شد؟ تمام شد. باز اینجور این یک، برین چند صفحه بعد آیه شریفه 123 همین سوره معرکه، یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنین، قاتل الذین یلونکم من الکفار، با کفاری که به شما نزدیکترن چیکار کنید؟ یعنی دشمنه نزدیک رو اول بزنید تا به دور برسه. ولیجدوا فیکم، کلمه بعدش چیه؟ غلظه. میتونید مشارکت کنید، وقتی من میگم ولجدو فیکم میتونم خودم کلمه بعدو بخونم، این یعنی شما بگین الان التفتون نه؟ جواب التفتون نه رو نمیدونی که بله نه اینا چقدر شور و شوق انسان میبینه در این کلاس. ولی ولجدو فیکم غلظه، باید تو شما سختی ببینن با کفار و منافق. میگن این دعایه اون آیه رو چیکار کرده؟ نسخ کرده. قبول؟ نداریم ما. اولا این که در آیات دیگری بعد از این سوره همین بحثا هست که شما لزوما با همه کفار درگیر
نشید، با تندی برخورد نکنید. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. فراوان داریم.
یه دلیل که آقا آیات دیگری ما داریم، آیات مدنی اینها، که بعد این اومده و بازم همین دستور رو داده، صفحه جمیل رو گفته.
مطلب دوم اینه که اصلا این موضوع نسخ شدنی نیست.
چرا؟
دستور به صفحه جمیل، دستور به گذشتن و مدارا کردن به موقع، که نسخ میشه هیچ وقت. ما الان مأمور به همینیم، مأموریم به صفحه جمیل، حکام ما هم مأمور به صفحه جمیلن. یکی از دلایلی که باعث جذب مردم به دین و دینداری میشه همینه، آدم علی صفحه جمیل باشه بگذره.
نه باید بفهمی، بدبخت شدیم ما از این که همه میخواییم به هم دیگه همه چی رو بفهمی، باید بفهمه.
بسه بابا دیگه، اینقدر بهش فهموندی ترکید، بسه. این که میفرماید که فسفه صفح الجمیل، این یه قاعده است، همیشه این ابزار رو داشته باشید و به موقع ازش استفاده بکنید، صفحه جمیل کنید. یه موقع آقا میفرماید تو سخنرانی که ما شاید ببخشیم ولی فراموش نمیکنیم، با دشمنان خداست. اما این که حالا دیگرانی تو جمع مؤمنین، آقا تو جمع مؤمنین میشه همچی چیزی؟ حالا یه مؤمنی یه وقتی یه کاری اشتباهی کرده، اینو نگه داشتیم 60 سال بعد. بعضی هم چقدر خوشحافظن تو این چیزا.
چطور این؟ سال 1120 یادتونه؟ بعد تبعید رضاخان ما مهمونی خونه شما بودیم، برنج آورده بودین، ماست نبود، یادتونه؟ عزیزم 79 سال گذشته، شما هنوز یادته که در اون روز برنج بود ماست نبود؟
آره،
به خاطر اینکه مثلا ماست نباشه نمیتونم قشنگ برنج رو بخورم، خیلی اذیت شدم اون روز. همون روزم هم گفتم بهشون توی این 79 سال هر وقت دیدم گفتم ها که اون خاطره اینو. آجه آدم مزخرفی هستی شما.
این بفهمونی و خواهش میکنم یه وقتی یه 30 ثانیه بهش فکر کنید. چرا ما دنبال اینیم که همه چیو به همه بفهمونیم؟ این باید بفهمه بهترین توجیه برای گذشت نکردنه، بهترین توجیه. خانم بگذر.
نه باید بفهمه.
خانم شما بگذر، اونم باید بفهمه. دوتا متکبر که پشت باید بفهمه تکبرشون رو چیکار میکنن؟ قایم میکنن. هر دو متکبر، خود برتر بینن، مغرورن، بیگذشتن، قسی القلبن. بگذر بیر دلشون. الان فهموندیم بهش. خوب شد.
خوب یه معذرت خواهی بکنه دستم هم
معلومه تو همچین فوقانیت چپ میزنه، معلومه دیوانه ای تو. معذرت خواهی کرده دستم هم ببوسه، مگه تو آقای بروژه دیگه دست ببوسه؟ ان ربک هو الخلاق العلیم. بفهم طبیعتاً اون موارد استثناست، یعنی یه وقتی مثلا ما با آدم متکبری میرسیم اگر همینجوری ببخشیمش تکبرش بیشتر میشه. اون قاعده عام رو دارم عرض میکنم. والله یه جای من یه اشتباهی کردم، یه نفر تذکر محترمانه به من میده، متوجه اشتباه میشم، اونو برطرف میکنم. حالت عادی رو عرض میکنم. ما توی 95% موارد نه نیاز داریم به طرف بفهمونیم، نه طرف مقابل متکبره، نه نیاز به تنبه. قضیه اینه که منم
همین صدا رو کلاف میکنه، تمام بدبخت میشه.
حالتی میفهمیم به کی جسارت کردین شما؟ به کی؟ ملک زیبای هندوستانی شما؟ حالا بگه بی احترامی کردن. یه حالتهای خارق العاده‌ای نمیدونم، حالا چون خودم هم دوچارم نمیدونم. ان ربک هو الخلاق العلیم. پیامبر خدای تو هم خلاق هم علیمه. همیشه عرض کردم که قیودی که آخر آیات میاد یا تو چند آیه با قید و صفت برای خدا تمام میشه، اون صفات به قبل یک ربطی داره. خدای تو خلاقه. خلاق صیغه مبالغه است، خیلی خلق میکنه. خالق مستمر، همیشه خلق میکنه، متعدد، تنوع داره، فراوانه، خیلی زیادن مخلوقاتش. خدا خلاق، خیلی خوب. این که خدا خلاقه چیکار داره سب کن. یه کسی که خالق مستمر متعدد فراوانه، این شایبه در موردش به وجود میاد که کار مخلوقاتش از دستش در نمیره، دیگه انقدر زیاد شدن که کنترلشون سخته دیگه، خدا بعیده اینو. مثلا آدم مثلا 5 تا 6 تا 10 تا چیزو دست میگیره ولی دیگه 11امی 12امی میفته. مثلا شما 10 تا طالبی رو اینجوری گرفتین این شکلی، دیگه 11امی 12امی میفته دستتون. این خدا میگه من خلاقم، علیمم هستم، علیمم، همیشه علم دارم. اگر علیمم یعنی مخلوقاتم میشناسم، انواعشونم میشناسم، میدونم بعضیشون به صفحه جمیل نیاز دارن، پیامبر با همه نباید یه جور برخورد کرد، بندگانی که من خلق کردم و میشناسمشون تو با صفحه جمیل باشون برخورد کن. خب مدلول چیه؟ مدلول اینه که خدا داره برهان صفحه جمیل رو میگه. چرا گفتم صفحه جمیل؟ چون تو اینجوری برخورد کن، من خلاقم میدونم چی کار بکنم. فکر نکن اگر تو با کسی صفحه جمیل کردی و او سوء استفاده کرد قصر در رفته. من علیمم، مخلوق منه، کارش دسته منه، بالا بره پایین بیاد آخرش مشتریه خودمه، الی المسیر. چرا صفحه جمیل کن تو؟ تو به جزا و پاداش و درستی و غلطی و تکبر و بفهم و اینا کاری نداشته باش، بسپار به من، صفحه جمیل با تو، من خلاق علیمم. خدا با خلاق علیم داره برهان صفحه جمیل رو میگه. به تو اگه دستور صفحه جمیل دادم به این خاطره که خودم بالا سر کار نشستم، چیزی از زیر دستم در نمیری که تو نگران باشی من به کسی صفحه جمیل کردم این الان پیچوند و فرار کرده اینا. نه، حساب همه پیشه منه. خب سوال چند تا شد؟ چند تا؟ خیلی خوب، شروع کنید در جلسه قبل تا ببینیم چی میشه. بس اینه که مؤمن دنبال حقه و حق واحده. ممکنه حق تو 10 تا چیز بروز بکنه بگیم آیات للمؤمنین، ولی اصل حق یه چیزه. چون اصل حق یه چیزه برای مؤمن آیه اومده، ولی نشان شناس لزوما مؤمن نیست، یه باستان شناسه، یه سیما شناسه، یه نشان شناسه. او طبیعتاً به چیزهای متعددی نیاز داره، چون به چیزهای متعددی نیاز داره برای او آیات به کار رفت. انشالله اینو دیگه رؤسا باید تعیین بکنن. من خودم استاد کوچکی بیش، بنده خدا گفته بود که جلسه آقا رفته بودن که از استانها دیدار بوده با چیز، با اساتید دانشگاه و دانشجوها. بعد اون فرق یکی زیمت پشت تریبون میخواست تواضع بکنه، گفته مثلا آقا جان من استاد کوچکی بیش نیستم. استاد کوچکی، آدم برگی بخواد خودشو مثلا کوچی کنه که استاد دوان خوش بکنه، میگه من استاد کوچکی بیش نیستم. عرض کنم که انشالله دیگه باید برنامه ریزی دوستان باشه. یه وقتایی یه محدودیتایی ما داریم، مثل همین کلاس تفسیر تابستون که برخی از بزرگواران بگفتن که آقا اونایی که ثبت نام کردند و اینها باید با اونایی که ثبت نام نکردند تفاوت کنن، خیلی کارو پیچیده کردن، ولی انشالله که بتونیم در طول سال اینا رو عملیاتی بکنیم.
شما در مورد دین برای چی؟ در جواب چنین افرادی چه چیزی باید به فضا را با این جمله مسئول بکنید؟
اگر که لطف کنن بگن کجا ما گفتیم دعا بکنید از نظام علی معلولی غافل بشید، ممنون خواهم شد. آدرس اینو بدن، یعنی بگن که ما در دین، این که یه نفر یه جایی یه حرفی زده به خودش مربوطه، دارم دینو میگم، ما در دین گفته باشیم شما وقتی بیمار میشید سراغ دارو نرید، سراغ پزشک نرید، به نظام علی معلولی دقت نکنید، فقط دعا بخونید. اگر ما یک چنین چیزی گفتیم، ما در زندگی اهل بیت علیهم السلام داریم که وقتی بیمار میشدن از داروهای معمول استفاده میکردن. این که بنده بیمار میشم دو تا کار میکنم، یک میرم سراغ متخصص نظام علی معلولی بود مادی، دو میرم سراغ دعا نظام علی معلولی بود معنوی، هر دو با هم. اگه جای کسی گفته ما فقط نظام علی معلولی معنوی داریم و به نظام علی معلولی مادی دقت نمی کنیم، سندشو بیارن استفاده میکنیم.
امام نووی در آیه 79
را به عنوان راه تعریف کرده که روشن شد. نه. نه که پاسخش نه نیست. یاد نقی افتادم تو پایتخت 4 رفته بود برای بازجویی، یارو میگفت شما در این عکس این شکلی هستین. میگفت نه. گفت چی نه؟ نگفتم چیز آره نه نپرسیدم. من اولم خودی گفتم نه. راه روشن، هم سبیل مقیم راه روشنه، هم امام مبین. فرقش اینه که امام مبین اون راهیه که انسان رو خیلی واضح به مقصد میرسونه. روشنایی سبیل مقیم به شدت امام مبین نیست. سبیل مقیم درجهش پایین تر از امام مبینه. همین کاغذه؟ سلام علیکم. علیکم السلام. بلند بخونم یا آهسته است؟ نه هنوز نه مشخص نشد. من توصیه بکنم، من اگه توصیه کل اگر طبیب بودی سر خود دوانه مودی. توصیه من به شما اینه که واجبات رو انجام بدید، محرمات رو ترک بکنید. اما یه توصیه خاص دارم که در مورد فقرا و پابرهنگان انشالله تو آیه 88-89 میرسیم، یه نکته رو اونجا عرض خواهم کرد.
ببخشید من از طرف اون خانمی که با لحن تندی با استاد صحبت کردم معذرت خواهی میخوام، من از طرف اون خانم خیلی خجالت کشیدم، منظورم درباره احمدی‌نژاد.
نه بابا مشکل نداره، بیخیال. از شما تشکر میکنم بابت حسن خلقتون، عیبی نداره. حالا امسال هیئت دانشگاه که انشالله برگزار میشه، دانشگاه ما هم امکان برگزاریتش خوب، حالا نمیدونم بچه ها چی کار کردن، باید ببینم یک دو تا پیشنهاد براشون دارم که تو دانشگاه چی کار بکنن. اگر که هیئت پذیرفت پذیرایی رو همونو بدن. آن شیرکاکو یعنی تو لیوان بریزن؟ آره اونجور. خب شرکتی که عیبینه؟ آره که عیبی نداره که، یعنی بسته‌بندیه بدن، مثلا اونجا هم بزنن که همین بسته‌بندی هم دوباره با الکل و اینها چیز شده، یا یعنی نفر با دستکش بده، احتمالا مشکل نشه باشه. اگر که چیز نظر واجب اگه کردن از مرجعشون بپرسن که مثلا این اتفاق افتاده من چی کار کنم، مثلا چطور میتونم نظرم رو ادا بکنم. اگه نظر رو به صیغه عربی نگفتن که مثلا اونجوری واجب بشه و اینها، میتونن پولش رو بدن، اشکال نداره. این دیگه نیت المؤمن خیر من عمل است و عمل به نیته، که حالا مثلا همچین شرایطی به وجود اومده که نمیتونن عین اون ادا بکنن که تکلیفی نداره.
استاد برای سوزنجی و کسانی که دلشون سری میگیره و گریه میکنن در زندگی زناشویی راهکار چیه؟
یه ذره مفصله، یعنی ریشه هر کدوم از این اخلاقات تو ماها متفاوته، اما یه اصل کلی رو یه بار نمیدونم تو این کلاس هم عرض کردم یا نه، اون اصل کلی اینه که سعی کنید زیر آسمون خدا از هیچ کس هیچ توقعی نشته باشید. عمده ترین مشکل زودرنجی توقعه، یعنی من از شما یه توقعی دارم، چون توقع دارم وقتی خلافش اتفاق میفته چی میشم؟ ناراحت میشم، واکنش نشون میدم. اگر من هیچ توقعی از هیچ کس نداشته باشم، هیچ وقت تو ذوقم من آدم کلاس هست هیچ که هیچ توقعی ندارم، یکی لیوان آب بذاره رومیز کلی خوشحال میشم، ولی تو ذهنم این بوده که مثلا هویج بستنی رومیز بذاریم، بعد حالا اگر که مثلا شیرموز بس، شیرموز بستنی داریم؟ بستنی تو شیرموز میندازن میخورن؟ چی آدم هایی بدن؟ تا حالا امتحان نکردم شیرموز بستنی نخوردم. میگن چی؟ شیک؟ این از کدوم زبان کوفتی اومده این؟ میدونستم، منظورم اینه که دوباره اینو نشنیده بودم که دیگه تو شیرماز ما هم انگلیس روباه پیر دخالت بکنه. من میرم مغازه میگم شیرماز بستنی بده و شیک نده. یه بنده خدا میگفت میدون انقلاب مسافر زدم برم سمت میدون امام حسین علیه السلام، یارو یه پیرمرده گفت فوزیه، اسم سابق میدون امام حسین فوزیه بوده، بهش گفتم دارم میرم میدون امام حسین ولی تو رو سوار نمیکنم. پر روی بی تربیت. حالا میرم میگم یک دونه، میگه شیخ میگم نمیخوام، از اینا که گفتین نمیخوام، خداحافظ شما. آره ولی اگه توقعم اینه که هویج بستنی رو میز بذارن، خب چیکار میکنم؟ مثلا اومدم یه باری شما مثلا شیرماز بستنی گذاشتین، ما هویج بستنی میخواست، توقع از کسی نداشته باشین، این عالم همینه، یعنی ناملایمات داره. اما اگر موردیه با مشاور صحبت بکنید، یعنی حساسیت خاصی به یه موضوع خاصی اگه دارید با مشاور صحبت بکنید که ایشون کمک کنه. سوره معرکه هجر، هجر نامیده شده یا از این باب که این مردم اصحاب هجر از کوه خونه می ساختن، یعنی اصحاب سنگن، سنگای کوه می کندن می رفتن توش خونه درست می کردن، یا از این بابه، یا از این بابه که هجر به معنای سنگ چین کردنه، یعنی اهل این بودن که یک زمین رو دورش سنگ بذارن و از آن خود بکنن، تملیک بکنن، یکی از این دوتاست. آره دیگه، ولایت توی چیز گفتیم که ولایت امیرالمؤمنین فعلیتش به زعامت سیاسی، دینی و تصرف همش با هم، حالا اینکه کدومش بروز پیدا میکنه، برای امیرالمؤمنین علیه السلام 25 سال زعامت سیاسی محقق نشد، زعامت دینی اونقدر محقق شد که مردم مراجعه بکنن، ولایت و تصرف تکوینی حضرت سر جای خودش باقی بود. در مورد آقای فتا، جوانی خوب، مناسب، بلاکچری. آقای فتا در زمانی که وزیر آقای احمدی نژاد بود 84 تا 88 خیلی آدم به درد بخوری بود، و وقتی هم که از وزارت عوض شد یه صحنه، آقای نامجو جای ایشون اومد اگه اشتباه نکنم، خیلی صحنه خوبی خلق کرد ایشون. اون موقع که اومد آقای نامجو بیاد وزارت خونه، با گل اومد استقبال و او رو با خودش برد داخل و مثلا وزارت خونه جای مختلف رو بهش معرفی کرد، خیلی اخلاقی برخورد کرد، آدم بسیار سالم، پرکار و متدینیه آقای فتا، خیلی پرکاره، اما به گمانم یه جاهایی یه ذره پخته تر باید عمل بکنه. یکیش این برنامه تهران 20 بود که ایشون اومد و این آقای دلاوری در مورد بزرگراه تهران شمال سوال کرد که تازه خیلی زود کوره در رفت، یعنی ضرورت نداشت اصلا. حالا اصلا فرض کنیم اون سوال بد بود که ایشون گفت آره من ناراحت شدم و فلانه. این برنامه نگاه یکم که اخیراً پخش شد، آقای فتا خب حقیقتا همینطوره، یعنی خیلی قاطع، من در جریانم، قاطع داره زمینهای بنیادو پس میگیره، اون جایی که اجاره درست باید بدن درست داره اجاره میگیره، نمیشه زمین اجاره دادیم مثلا اجارهش در ما 200 میلیون تومان، یارو داره 1 میلیون میده، مثل موقوف خارار داره این کارا رو میکنه، ولی که تو برنامه از چند نفر نام برد، از چند جا، از اون خانم ابتکار ملاوردی نام برد، از مجمع تشخیص نام برد، از آقای احمدی نژاد نام برد، از آقای حداد نام برد، سه تا از اینا بعدش چیز دادن. مجمع تشخیص نامه زد که آقا اصلا این ساختمون رو ما کلی وقت گفتیم واگذار بشه فلان اینا، خودشون چیز، و یه ذره حرف آقای فتا رو چیز کرد. خانم ابتکار، خانم ملاوردی پیام دادن که بابا این ساختمون اینجوری واگذار شده. از همه عجیبتر آقای احمدی نژاد بود، بیچاره گفت ما از کلی وقت قبل گفتیم اینو تحویل بگیرین، و بعد بنیاد مستضعفان برگشت گفتش ما از این برخورد آقای احمدی نژاد تشکر میکنیم. خب اگر او قبلا گفته بود و شما نرفته بودی بگیری، نباید تو برنامه نام میبردی. من اون نگاه یک رو، این تیکش رو که دیدم و پاسخها رو که دیدم، به نظرم نیاز به نام بردن این گونه ای نبود. چون ببینید کشور ما طوریه، من طبعاً به خانم ملاوردی و خانم ابتکار که ارادتی ندارم، ارادت ندارم که نسبت به اونها حساسم هستم، ولی اگر واقعاً اونا اسم برده شدن تو تلویزیون، تصور مردم اینه که اینا زمین رو گرفتن و خوردن، حالا دیگه اونا هی بیانیه بدن، توضیح بدن، این خوب نیست که ما یه چیزی بگیم که بعد نشه درستشو گفت. اصلا آقای فتا دوباره نگاه یک بیا توضیح هم بده، این انگی که به این چند نفر چسبید دیگه جدا نمی... من آقای حداد رو نمیدونم چون توضیح نشیدم این روزا ازش، چون در ایشون هم گفته، ولی در مورد مجمع تشخیص مثلا اونجوری که مجمع گفته خب با حرف آقای فتا یکم در تعارضه. آقای امجاد که گفته اصلا من قبلا گفتم، اینا هم حرفشو تایید کردن، تایید حرف آقای امجاد، یعنی حرف آقای فتا غلط بود تو اون برنامه دیگه. ولی واقعا آدم پرکار، مؤمن، دوست داشتنی، متواضع، سالم، خیلی خیلی آدم به درد بخور و ممتازیه. شیشه؟ خیلی خوب. 20 دقیقه استراحت کنید بعد انشالله بحثو ادامه. بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا سال؟ چند؟ 17 تا بود دیگه. چند تا شده؟
الان
25
تا شده که
دو تا شده. 25 تا شده. به چند تایی بپرسیم بحثو شروع کنیم. عرض کنم که من خیلی قائل به تطبیقای این همانی نیستم. خب این منطقه ما قبل از ظهور باید یه اتفاقاتی توش بیفته و یه شلوغیایی باید توش بشه، حالا چه شامش، چه این سمت، چه سمت ما، چه عراق، اینا باید شلوغ بشه. ولی در مورد انفجار بیروت، این که اتفاق هنوز افتاده یا نیفتاده، رئیس جمهور فرانسه بدو بدو خودشو میرسونه. بعد نوع انفجار و موجش، یعنی شما گفتم پیروز که یه صحنه گذاشته بودن که به صورت آهسته که داره میسوزه، یه باری انفجار، اون موجی که سفیده. و من تخصصی ندارم که بگم این چیه، خب اما واقعا اونایی که متخصصن باید تحقیق بکنن که یه چنین محموله‌ای، یعنی این مثلا نیترات، آیا واقعا همچین موجی ایجاد میکنه ولو چند تن باشه؟ ایجاد میکنه موج انفجار؟ بله. به زمین بخوره؟ بعد اینکه یه جا مثلا توی تانکر نگهش داریم، خب 220 درجه گرما نیاز داره تا منفجر شه. شما این درجه بعد پس این که یه جا مثلا توی ظرف نگهش داریم چقدر گرما میخواد منفجر بشه، اینو نمیدونید؟ میگم ببینید این اتفاقات که میفته همیشه باید با این دید نگاه بکنیم که کی میتونه زینف باشه درش. خب زینف مشخصه که کیه، و به هم ریختن لبنان، اونم در حالی که هنوز اتفاق نیفتاده، بگن کار حزب اللهه. یعنی اصلا کلن میگفتش که من کار ندارم، من با حزب الله کار دارم. این نوع هدایت امر و بعد تظاهرات و اینها عجیب غریبه. این که این محموله از سالها قبل اینجا بوده، یعنی از گرجستان به موزامبیک مثل این که داشته میرفته، بعد خب مسیرش که بندر لبنان نیست، بندر بیروت نیست، گفتن آقا نقص پیدا شده بیاد اینجا. در گزارشایی که در مورد این پهلوگیری اون کشتی هست، به نوع نقص فنیش اشاره نشده. این خیلی غیر عادیه، چون وقتی کشتی درخواست کمک میکنه و پهلو میگیره، تمام اون گزارشات باید کامل شه که چرا، چه جوری فلان. اینا که دارم میگم همه چیزی که تا الان اومده ها. بعد خب حالا یه محموله اومده اینجا و گفتن این مثلا غیر قانونیه. غیر قانونیه یا مثلا شما باید جریمه شو بدی محمولت رو برداری بری، یا غیر قانونیه باید مثلا امها بشه، یا چند سال یه چیز مثلا محتمل الاشتعال رو در یه جای این شکلی با این حجم نگه داشتن. و اینکه بارها مسئولین بندر درخواست بکنن که آقا بیان و تکلیف اینا رو مشخص کنید و نشه، این چیز عجیبیه. از اون طرف برخی مقالات این روزا نوشته شده و عکسا داره منتشر میشه از برخورد یه چیزی با اون مخزن، که یه چیزی به اون مخزن برخورد میکنه که اگر این باشه خب طبیعتاً محل سؤاله که اون چیه. در کنارش هم قبلا توی نقشایی که در مثلا سایت های رژیم صهیونیستی هست، این که جز زیرساخت های لبنان که باید بزنن به اینجا اشاره شده، اینم تصویرش هست تو فضای مجازی. اما خب طبعاً باید تحقیقات جدی تری بشه. ولی میگم این که بدو بدو رئیس جمهور فرانسه بیاد بعد چی بگه؟ بگه لبنان نیاز به اصلاحات داره و باید اصلاحات انجام بشه. انفجار بندر با اصلاحات سیاسی تلازم داره. آقا چه ارتباطی اینا به هم دارن؟ این که طرف مقابل ما چه توی جریان 11 سپتامبر چه توی جریانات مشابه از یه چیزی یه استفاده دیگری میبره، این که دیگه برای ماها کاملا واضح و آشکاره، یعنی جدیدی نیست که بگیم اولین باره و قبلا اتفاق نیفتاده. فلذا این که یه اتفاق عادیه، مثلا هیچ مطلبی نبوده باشد، اگرم این باشه استفاده هایی که ازش داره میشه استفاده های عادی نیستش. ولی بذاریم بریم جلوتر دیگه ببینیم چه اتفاقی روی میده. فکر کنم که این بزرگوار مثلا تازه پیوستن به جمع ما، چون این موضوع رو فکر کنم که مثلا به تعداد مثلا سالهای عمر حضرت یوسف علیه السلام سالهای فراغش روزی داده باشن. اونجا شیطون این مزاح بودن بهشون بر نخورن، یعنی به جمع ما خیر مقدم عرض میکنیم بهشون. درست گفت جمله، خیر مقدم عرض میکنیم ورود ایشون رو به جمعمون. درست بود، این درست بود آخرش. آره کی بود هفته شنبه جمله فارسی پشتو گفت اون وسط حسن یه جمله بودن فارسی دریشو بگید ما بفهمیم چی میگه. عرض کنم که اونجا شیطان از یاد حضرت یوسف نبرد، اونجا حضرت یوسف و قال للذی ظن انه ناج منهما اذکرنی عند ربک، به اونی که حضرت حدس میزد که نجات پیدا میکنه منهما اذکرنی، اون بهش گفت ذکر کن منو نزد خدای خودت. فانساه شیطان، شیطان از یاد اون زندانی برد ذکر که حضرت رو پیش پادشاه چیکار کنه ذکر. فانساه شیطان و ذکر ربه، شیطان از یاد اون زندانی برد، در نتیجه حضرت باقی موند، چیزی از یاد حضرت نرفته و الا شرک میشه علیه زبالله. 410 شناسه 410 نه لزومن ارتباط نداره، ولی یک آیت الکرسی، دو چهار قول، اگر دیدید که اذیتید همچنان حرز امام جواد علیه السلام رو ببندید، یا همراهتون باشه یا ببندید به بازوت. به جون خودم نخوندم، این صدومین نفری تقریبا از من میپرسه کتاب رو خوندین یا نه، یا نفرم داد به این، ولی واقعا تو اولویتام قرار نمیگیره فعلا. هم آره هم نه. این که من الان یه کار خوب انجام میدم بعد میدونم که الان میخوام یه تندی مثلا به ایشون بکنم، امام زمان اینا باشه مال شما تو آدمی مثلا، خب این که بازیه، که این که حتما حفظ نمیشه. اما یه وقت هست من اعمالمو تقدیم میکنم به اهل بیت، یه اشتباهی وسطاش میکنم و توبه میکنم و فلان، اونها محافظن، به این معنا درسته. اما ببینید قواعد حبت اعمال و اینها قواعد مشخصی هن. قواعد توبه و تبدیل حسن و سیئه به حسن هم مشخصن. این نیستش که ما کارهای خوب بکنیم، یه اشتباهی بکنیم، توبه بکنیم، کار خوب هم انجام بدیم، باز همین بمونه. این شکلی نیستش. من الان نخوندم اون کتاب رو. ولی قواعد توبه و یبدل الله سیئاتهم حسنات و مثلا تاب و آمن و عمل صالح، اینا مشخصه. اون چیزی که تو توبه گفتیم رو اگر اون کتاب نقص کرده، خب شاید اتقانش کم بشه، چون حرفا عین روایاته که شاید متحری آوردن و بحثایی که اضافه کردیم. اگر غیر از این باشه قواعد عمومی مشخصه، کتاب رو با اون قواعد بسنجید.
شناسه 20.
چشم
بده. عرض کنم که قبلا گفتم وقتی که احساس میکنید که کاراتون رو شیطون میخواد ببره، کار خلوتتون رو زیاد کنید، یعنی تو خلوت کارهایی انجام بدید که اثرات جلوت رو از بین ببره. این که یه چیزایی به دل آدم میاد، بالاخره ورودی دل دست خودمونه دیگه. تو خلوتمون دل رو کنترل بکنیم، بعد توی جلوت یه مقدار درش سفتر میشه و هر چیزی امکانه ورود پیدا نمیکنه. عرض کنم که اولین جایی که از زیر آب خارج شد خانه خدا بود. این که ما میریم مکه دو معنا داره، میریم مکه مکه رو عبادت میکنیم، یا میریم یه جایی که نشون بدیم که به یه امری متعبدیم. یه کارهایی نمادینه، مثلا فرض بکنید یه نفر تولدشه، من برای یه خودکار تهیه میکنم. این به این معنی نیست که آدم انزه یه خودکار میارزه، به این معنی است که میخوام بگم من تو رو دوست دارم. ما نمیریم مکه که خدا رو از نزدیک ببینیم یا خدا رو اونجا زیارت بکنیم. خداوند یه جایی رو در روی زمین به خودش منتسب کرده، گفته اونی که میخواد یه عمل عبادی به نام حج انجام بده بیاد اونجا. اما این به این معناست که مثلا نمازایی که ما از راه دور میخونیم به سمت کعبه قبول نیست، یا کسایی که حج نمیرن مسلمان نیستن، به این معنا نیستش. کعبه نماده، ما هر جا باشیم رو به خداییم و خدا همه جا هست. اما خدا یه جای تعبد ما رو میخواد بسنجه. مثلا چرا نماز صبح دو رکعت، ظهر چهار رکعت؟ خب ظهر مثلا چرا ظهر و عصر یه دونه چهار رکعت بخونیم بسته دیگه. اینها برای اینه که خداوند از ما چشم گفتن و تعبد میخواد، نه اینکه خدا اونجا هست جاهای دیگه نیست یا اونجا بیشتر از جاهای دیگه است. اولین کار اینه که در مورد حضرت بله مثلا از کتاب حماسه حسینی بگیرید تا کتاب‌های دیگه. توی یکی از بزرگواران تو سایت سوال کرده بودن، توی قسمت مطالعات موضوعی تو سایت کتاب‌های مختلفی در مورد تاریخ اهل بیت معرفی کردم، میتونید مراجعه بکنید، خصوصا این ایام که فارغ البال‌تر هم هستید مطالعه کنید قسمت مطالعات موضوعی. یه کتاب در مورد امام حسین علیه السلام بخونید. مشکل اصلی خیلی ها از قبیل بنده اینه که دارن روزه کسی شرکت میکنن که او رو نمیشناسن. ما اگر بشناسیم احتمالا تو لباس پوشیدنمون برای محرم هم تغییر تحول ایجاد خواهد شد. ما باید بدونیم داریم کجا میریم، برای کی میریم. اینا همه اقتضا داره. یه میزبانی، خب میزبان کیه؟ الان به شما میگم خانم شما مهمونی دعوتید، ایشون میگن کجا، میزبان کیه، مناسبت چیه، کدومی که از شما بگن که یه مهمونی دعوتید بریم. نه اینکه خیلی لباس مهمه، اصلا بس لباس نیست، حتی مدل رفتارمونه. خب آمادگی داشته باشم کیفمو بیارم یا نیارم. میخوام مثلا بریم بیت رهبری، خب کیف خودم نمیارم که الکی اونجا معطل نشم. ما داریم وارد ماهی میشیم که اسلام رو حفظ کرده و متعلق به وجود نورانی ابا عبدالله سلام الله علیه. اصلا برای چی ما 10 روز مونده به عاشورا مشکی میپوشیم؟ امام زهره علیه السلام در روایت میگن پدرم امام کاظم علیه السلام، حالا روز ولادت امام کاظم علیه السلام هم هست، امام کاظم علیه السلام از روز اول محرم لباس مشکی میپوشید. بعد میگن لباس مشکی مکروهه. بابا لباس مشکی تو روایت‌های مکروه اومده که اول دوره بنی العباس بود و نماد بنی العباس بود لباس مشکی. از اون طرف هم روایت میگه مشکی همون دوره‌ای که تازه مال بنی العباس بوده مکروه، مگر در سه چیز: یک، کساء، دو، عمامه، سه، نعلین. در عمامه سر
کسا این لباس سرتاسری و نعلین مشکی مکروه نیست. خب برای چی 10 روز قبلش مشکی میپوشیم ما؟ اصلا 1400 سال گذشت یا 300 خوردید مثلا بسیستی که چقدر ما باید گریه بکنیم؟ اینا رو یه مرتبه اگر که بخونیم که ما در مورد کی داریم حرف میزنیم، به نظرم خیلی متفاوت خواهد شد شناختمون و ورودم. ما دو تا ویژگی داریم خیلی جالبه. گناه 10 قوم رو انجام میدیم، همزمان یه اتفاق میفته، آنچنان سنگ تموم میذاریم تو حزب اللهیگری که یه وقتایی ملائک اینجورن خدا اینا رو بزنیم بالاخره یا نزنیم. این یک. دو، همیشه حواستون باشه که یه عده‌ای هستن بار همه رو به دوش میکشن، یعنی گاهی اوقات 4 تا آدم این وسطن، عذاب به خاطر اینا نازل نمیشه. سه، گاهی اوقات یه اتفاقاتی مانع میشه. خدا رحمت کنه آیت الله بهجت رو میفهمیدن که من میبینم ابرهای عذاب رو که سمت این شهر میاد تهران و پرچمهای برافراشته ابا عبدالله حسین علیه السلام اینا رو برمیگردونه. آیت الله بهجت میفهمن میبینم ها، نه بنده، من میبینم ابرهای عذاب رو. اینا مانع، یعنی ما رسما توی درگیری لحظه ایم، میزنیم میزنه میزنیم، هی تو رفت و برگشتیم. حالا کی کدوم طرف به چربه باید منتظر بود؟ خب چند تا موند؟ دوازده تا موند. خیلی خب، حالا بکن بحث رو بریم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 87 رو بشنویم و بحثش رو آغاز کنیم. ولقد آتیناک سبعا من المثاني والقرآن العظيم. بسم الله الرحمن الرحیم، آیه شریفه 87 میفرماید که پیامبر ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، ما به تو سبعا من المثانی دادیم که حالا به چه معناست و قرآن عظیم رو. تناسب آیه با قبل چیه؟ این آیه از باب میگن صدر العجز الی صدره. صدر العجز الی صدر به این معناست که یه مطلبی رو میگیم، کلی چیز میگیم، یه باری بر میگردیم به اون اول. به این عرب میگه صدر العجز، میگن رد العجز الی صدر، بازگشت این مثلا آینده و بازگشت یه مطلبی به گذشته و اول خودش. توی آیات ابتدایی سوره دیدید که به پیامبر چه تهمتی زدن؟ گفتن که تو چی؟ و قالوا یا ایها الذی نزل علیه الذکر انک لمجنون، این چیزایی که تو داری میخونی علامت جنونته که خداوند فرمود که اینها رو ما نازل کردیم، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. این برمیگرده به اونجا که نازل کننده ما این. ولقد آتیناک، دوباره بعد از اون تهمت جنون و این حرفا برگشتیم به ابتدای سوره که قرآن ما نازل کردیم و جنبندی سوره هم از اینجا آغاز میشه دیگه، یعنی از این آیه تا انتهای سوره به نوعی مطالب جنبندی میشه. مثانی دو تا احتمال در موردش هست. یک، جمع مثنیه است. مثنیه یعنی عطف و بازگرداندن. خب بازگرداندن و عطف. اگر که مثانی جمع مثنیه باشه یعنی آیات قرآن به هم برمیگردن، خب به هم عطف میشن، همدیگر رو روشن میکنن، بیان میکنن. اگر مثانی جمع مثنیه باشه، بازگشت آیات قرآن به هم به این معنا که عطف به هم میشن، برمیگردن به هم. اما ممکنه مثانی جمع مثنا باشه. اگه جمع مثنا باشه اون وقت مثنا به معنای تکریر و اعاده است، تکرار و بازگشتن به معنای دو مرتبه یه چیزی رو گفتن، دو مرتبه کاری رو انجام دادن، دو مرتبه یه چیزی رو نوشتن، دو مرتبه چیزی رو خواندن، اعاده است. متن اگر باشه و جمعش متانی شده باشه، اون وقت معنا این میشه که آیات قرآن همدیگر رو بیان و تکرار میکنن. یعنی چی؟ یعنی آیات قرآن در یه معنای عامی تکرار همدیگن. حالا یا تکرار واضحه که بعضی وقتا میبینیم دو تا آیه خیلی به هم چی هن؟ شبیه هن. یا تکرار کلیه که کلیت آیات قرآن یه مفاهیم رو دارن تکرار میکنن، که همینجوره دیگه. وقتی نگاه میکنیم کلیت قرآن تکرار توحید، نبوت، معاد، عدل، امامت، این بسای عمومی و اجتماعی مختلفه. اگر که جمع متنا باشه، یعنی آیات قرآن همدیگر رو بیان و تکرار میکنن. اگر جمع متنیه باشه، یعنی آیات قرآن به هم بر میگردن، عطف به همدیگه میشن، که مانعت الجمع هم نیست. هر کدوم رو که بگیریم معنا چیه؟ درسته. چه بگیم؟ آیات قرآن به هم بر میگردن یا همدیگر رو تکرار میکنن، فرقی نمیکنه. اما این که میفرماد ولقد آتیناک سبعا من المثانی، سبع من المثانی یا سبع مثانی، منظور چیه؟ ما بر تو به تو دادیم، آتیناکه، این سبع من المثانی چیه که خدا میگه به پیغمبر دادم؟ در موردی که این چیه خیلی بحث شده و مصادیق مختلفی رو گفتن. ما دو تاش که جدی تره رو تو ادامه پاورپوینت میگیم، اما اینجا به مصادیق متعددی که شمردن اشاره میکنیم. بعضی ها میگن سبع من المثانی فاتحة الكتاب، یعنی سوره مبارکه حمد. درست بودم؟ نه، همین قبلیشو برین. نه این نبود، یه دونه دیگه برین. نه هنوز قبلی تمام نکردم. همینجا نزنید، بگیرین ازشون همینه. یه تکنولوژی پیدا شد، اینا فهمیدن با یه دونه تیک میتونن برن صفحه بعد. یادتون قبلا چه گرفتاری می آوردن، نمیدونم میزدن نمیدونم یک ضرب در 4 2 ضرب در 4 فلان. حالا الان که اینجوری شده تلیک تلیک اونو بذارین که نه، وقت من گفتم بردارین، نه به اون موقع که رد میشم اشاره میکنم، نه بالا که جلو میخوایم بریم. نه دیگه، گفتم در ادامه خواهیم گفت، هنوز نرفته بودم، من خودم باید برم سمت این دیگه. شما حواستون باشه من کی میزنم. سبع من المثانی متعدد شمرده شده مصادیقش. بعضی هم میگن فاتحة الكتاب، یعنی همین سوره مبارکه حمده که در عرض قرآن گفته شده. این یه احتمال. حالا دیگه احتمالات رو ننوشتم، همینجوری میگم. اولی پس فاتحة الكتاب. دو، گفتن سبع من المثانی آیت الکرسیه. آیت الکرسی هم که میگن یه آیه است، آیت الکرسی آیه اوله، آیه دوم و سوم آیت الکرسی حساب نمیشه. حالا جایی مثلا میگن آیت الکرسی ستا رو میخونیم خوبه، ولی اگه جایی مثلا دیدین که مثلا بعد از نماز اون 5 تا عمل یکیش آیت الکرسی، هم آیه 1 رو بخونید که فایده میکنه. سومین احتمالی که در مورد سبع من المثانی دادن توال الصوره. توال الصور چیه؟ کی داره آروم میگه؟ یه نفر یه چیزی آروم گفت. درست. طولانی، طوال یعنی طولانی ها. طوال الصور 7 سوره اول قرآن غیر از سوره حمد، یعنی دو تا طولانی ترین سوره های قرآنه. بعضی گفتن این طوال الصور هستن. برخی میگن حوامیم سبعه. حوامیم سبعه چی هم؟ آفرین، 7 سوره که با حامیم شروع شدن، گفتن اونا. برخیا گفتن سبع من المثانی 7 کتاب آسمانی و 7 صحیفه آسمانی است که بر انبیا نازل شده، یعنی انبیا اولوالعزم و مثلا کسایی مثل حضرت داوود که جمع اون چیزی که بهشون دادن زبور بوده. 7 تا صحیفه آسمانی بر 7 پیامبر. برخی هم گفتن اینه. بعضی هم گفتن سبع من المثانی اهل بیت علیهم السلام، یعنی اینکه به پیغمبر میگیم به تو سبع من المثانی دادیم، یعنی اهل بیت رو دادیم. این احتمالات معروفتری که در مورد سبع من المثانی اومده. مصادیق سبع من المثانی بر اساس چیزایی که گفتن ایناست. اما ما میخوایم با توجه به خود آیه مشخص بکنیم که مصداق چیه. الان میتونیم بریم صفحه بعد. در آیه میفرماید که ولقد آتینا که سبعا من المثانی. این من اگر تکلیفش مشخص بشه میشه یکم نزدیک شد به این که ببینیم مصداق این سبعا من المثانی چیه. بفهمید دو تا احتمال آخر رو یه بار دیگه بگم. یکی هفت صحیفه آسمانی بر انبیا، یعنی هفت کتاب آسمانی که بر هفت پیامبر نازل شده، پیامبر اولوالعزم و انبیا که صاحب کتاب بودن، و آخریش هم اهل بیت علیهم السلام. به پیغمبر سبعا من المثانی دادیم، یعنی چیز رو دادیم، اهل بیت رو دادیم. بچه ها سوال کردن، شما سوال کردین؟
بچه ها سوال
کردن. مگه یعنی بغل چیزم سوال میزنن اونا رو میخونین؟
آها
درست. خیلی خوب، ما دیدین سر ضرب گفتیم تا رد نشدیم بگیم، خوب بود، جز معدود کار خوبی که شما با من سوال کننده این بازی همین بود. عرض کنم که این من سبعا من المثانی، این من چیه؟ من تبعیضه یا من بیانیه است؟ چه فرقی میکنه؟ اگر که بگیم من تبعیضه، میشه آتینا که ما چیکار کردیم؟ بر تو نازل کردیم، به تو دادیم. آتینا که سبعا من المثانی، هفتا از مثانی رو. وقتی میگیم هفتا از مثانی، مثانی میشه چی؟ کل قرآن، چون سوره هم چند آیه است؟ هفت آیه است. بسم الله جز سوره همده. خب چون هفت آیه است، وقتی میگیم سبعا من المثانی یعنی هفت تا از مثانی رو دادیم. هفت تا از مثانی یعنی هفت تا از کل قرآن. خب سبعا من المثانی. خب چرا به قرآن گفتن مثانی؟ چون قرآن دو بار نازل شده. چه جوری؟ کی داره آروم میگه؟ چی؟ دفعی و تدریجی. آفرین. قرآن یه انزال دفعی داره، کی؟ شبقت. یه انزال یعنی تنزیل تدریجی داره در 23 سال نبوت پیامبر. این که به قرآن میگیم مثانی از باب دوبار نازل شدن بر قلب نورانی پیامبر عزیزمونه. پس این که بگیم من تبعیزه، یعنی پیامبر ما نازل کردیم، دادیم به تو، آتینا که هفت تا از مثانی رو، حمدو و مثانی که هفت تا از قرآن رو و کل قرآن عظیم رو. پس اینجا مثانی میشه چی؟ کل قرآن. پس سبعا من المثانی یعنی هفت آیه از کل قرآن. این مشخصه؟ اما اگر من رو بیانیه بگیریم، خب به این معنا که این هفتی که چی؟ مثانی رو بیان میکنه، اون وقت مثال چی میشه؟ مصداق چی میشه؟ مصداق مثانی خود سوره حمد میشه. تو بالا مثانی کل قرآنه، پایین سبعا من المثانی فقط سوره حمده. صبر کنید آقا، من بیانی یعنی چی؟ یعنی این هفتایی که این مثانی رو بیان میکنن. صبر کنید، مثانی یعنی دوتا دیگه، از مثنا میاد دیگه، یا از مثنی دوتا میاد. این دو رو به قرآن زدیم، گفتیم نزول تدریجی و نزول دفعی. دو رو به سوره حمد باید چی؟ بزنید. اگه سوره حمد سبعا من المثانی خونده شده، به چه دلیل به سوره حمد سوره دوتایی میگن؟ اون دو تو سوره حمد چجوریه؟ شش تا دلیل، حتی پنج تا، ششمی کلیت موضوع، پنج تا دلیل آوردیم که دو در سوره حمد معنا پیدا میکنه. سبعا من المثانی، هفتای دوتا، اون دوتا که سوره حمده یعنی چی؟ به چه دلیل به سوره حمد میشه مثانی گفت؟ یعنی عدد دو رو توش پیدا کرد. پنج تا دلیل بگیم. یک، سوره حمد دو بخش داره. خدا خداوند هم میفهمد که سوره حمد رو دو بخش کردم، یه بخشش مال منه، یه بخشش مال بندگان منه. از کجا مال خداست؟ بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین. تا اینجا مال خداست.
ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. مال کیه؟ مال بنده است. خدا میگه سوره هم دو قسمته، مثانی دو تیکه است، تیکه اولش مال منه، تیکه مال دوم مال بنده هامه. پس این که به حمد مثانی گفته بشه، یه احتمال اینه که چون سوره به دو بخش تقسیم شده، معلومه دو مطالب این دو بخش با هم مرتبطن، یعنی بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالی، همه اینا دارن اوصاف خدا رو میگن. مطالب بخش اول با هم چیه؟ ارتباط دارن. به اسم الله رحمان رحیم، رب العالمین، رحمان رحیم، مالک یوم الدین، همه صفات خداست، با هم چیه؟ مرتبطن. قسمت دوم، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبودیت و استعانت ما از توست، که چی بشه؟ که اهدنا الصراط المستقیم، ما صراط مستقیم رو میخوایم، عبودیت و استعانت برای اینها. صراط مستقیم چی است؟ اونی که الذین انعمت علیهم، چی نیست؟ غیر المغضوب علیهم. دو بخش آیه مطالبشون با هم چیه؟ مرتبطن. پس دو بخش مرتبط.